بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در عدالت و عدل الهی به اینجا رسید که طریقه حکمای امامیه رضوان الله علیهم اجمعین این است که از کمال مبدأ استدلال کردند و گفتند که کمال مبدأ متعال مقتضی صدور هر فعلی نیست، مناسب با کمال ذاتی باری تعالی افعالی است که اونها عین عدل باشه و عین حکمت باشد. اگر بنا شود که از خدای متعال نعوذ بالله کار قبیح بخواد صادر بشه یا ظلم بخواد صادر بشه، این یکی از دو محذور لازم میاد. محذور اول خلف، یعنی خلف در کمال ذاتی، چون در بحث علت و معلول از مباحثی که در اونجا داره یکیش سنخیت بین علت و معلوله، یعنی از هر علتی هر چیزی صادر نمیشه، از هر علتی اون رو که واجدشه صادر میشه، اونی که سنخشه صادر میشه، از کانون حرارت برودت صادر نمیشه، از کانون برودت حرارت صادر نمیشه، چون باید سنخیت باشه بین علت و معلول. وقتی که علت محض کماله، هیچ شائبه نقص در اون نیست، فعلش هم کامله و فعلش هم درش هیچ شائبه نقص درش نیست، شائبه قبح و تجاوز و ظلم درش نیست. بنابراین اگر بخواید بگید که ازش صادر شده، یعنی باید کامل نباشه، یعنی این که به وسیله ادله عقلیه و ادله محکمه در سابق ما رسیدیم، در سال گذشته رسیدیم به یک مبدأ کامل که لایتناهاست، باید از او رفعیت کنیم، خلف در او لازم میاد. وقت با اون ادله چیکار کنیم؟ با ادله که نمیتونیم، ما ادله رو نپذیریم، چون ادله متقنه محکمه ای داشت که باید مبدأ متعال این کل الکمال باشه و صرف الکمال و محض الکمال باید باشه، اونجا هیچ منها نداره، نقص قابل تصور نیست. پس حالا این فعل ناقص، فعل ظلم، فعل قبیح اگه بخواد از او صادر بشه و بین علت و معلولم باید سنخیت باشه، نجتن اینه که اگه بگی این فعلها از او صادر شده، اینه باید کامل نباشه، پس میشه خلف. خلف در کمال ذاتی باری تعالی میشه و جایز نیست. و اگر این که بیای بگی نه، مبدأ کامله، این فعل صادر شده، مبدأ هم علتش نیست، این نتیجهش چیه؟ نتیجهش این است که بگی معلول بدون علت محقق بشه، برای اینکه مبدأ که علیت نداره برای او، و این فعل باید از یه فاعلی صادر بشه که اون فاعل عوامل این فعل درش وجود داشته باشه، باید جهل باشه، نیاز باشه، عجز باشه، عبثکاری و بیهودگری، اینجور چیزا باید باشه، در مبدأ که اینا نیست، این عوامل که اونجا نیست. پس این فعلها بدون عوامل بخواد محقق بشه، معناش اینه که فعل بدون علت و بدون دعای وجود محقق بشه، اینم محذور داره. پس این راهی را که حکما برای اثبات مبدأ متعال، اثبات عدل الهی و حکمت الهی رفتن، این راه همین راهی است که عرض کردیم. و البته این راه یه راه خوبی است که معمولاً از همین کمال ذاتی ما در بحث صفات هم استفاده کردیم. اگه خاطر آقایون که در بحث سال گذشته شرکت می‌کردن باشه، عرض کردیم همه صفات ما یک جا از همین راه میتونیم اثبات کنیم. یعنی اگر مبدأ شد مبدأ کامل به واسطه ادله اثبات مبدأ، پس باید همه صفات کمالیه رو داشته باشه. اگه بخواد نداشته باشه کمال مطلق نیست. و این راهی را که حکمای امامی گرفتن، بعضی از بزرگان مثل مرحوم استاد بزرگوار آیت الله شهید مطهری رضوان الله علیه، ایشون فرموده که این راه مصون از یک اشکال هم هست. و اون اشکال چیه؟ و اون اشکال این است که آمدن بعضی گفتن راهی را که متکلمین رفتن و اون راه راه حسن قبح عقلی است، که میگن ما چون حسن قبح عقلی داریم، عقل حکم میکنه به اینکه از مبدأ نباید کار بدی صادر بشه، عقل حکم میکنه که باید کار خوب از مبدأ صادر بشه. وقت اینجا گفتن شما پس برای خدا دارید تکلیف معین میکنی، شما برای خدا دارید وظیفه معین میکنی، میگید این کار رو باید بکنی، این کار رو نباید بکنی، و این متناسب با جلالت و بزرگواری خدا نیست که بندگانش بیان برای او تکلیف معین بکنن، و این متناسب نیست. ایشون فرمودن این اشکال بنابر طریق متکلمین وارده، که اونها میگن چون ما حسن قبح عقلی داریم و عقل ما میگه باید از انسان کار حکیمانه صادر بشه و ظلم صادر نشه، خب معناش جهل وظیفه است درباره مبدأ متعال. اما رو این طریقی که دیگران حکمای امامی گرفتن، رو این طریق جهل وظیفه نمی کنیم برای خدا، بلکه میگیم مقتضای کمال ذاتی او این است که لا یصدر منه فعل القبیح ولا یظلم. چون کامل است ظلم ازش صادر نمی شود، چون کامل است لا یفعل القبیح، قبیح رو انجام نمی دهد، لا یترک الحسن، حسن رو ترک نمی کند، جعل وظیفه نیستیم. این داریم مقتضای وجود او رو ما بیان میکنیم. بیان کردن مقتضای وجود با جعل وظیفه با هم تفاوت داره. این طریقه حکما مسون از این اشکاله. البته این اشکال قابل جوابه، این اشکالی که بر منابر طریقه متکلمین کردن گفتن جعل وظیفه است، اینم قابل جوابه، ولی بالاخره این اشکال وارد نیست تا جواب بدیم از این اشکال. توجه کردیم؟ این خودش از حسن دلیله که آدم یک دلیلی بیاره، اشکال بی خودی هم وارد نباشه تا اینکه بخوایم جواب بدیم از این اشکال میشه داد. اشاره میکنم من در اینجا این است که احکام عقلیه معناش وجوب نیست و جعل تکلیف نیست. احکام عقلیه معناش این است که درک ضرورت و مناسباته، یعنی عقل ما درک ضرورت میکنه. این درک ضرورت غیر از جعل وظیفه است. عقل ما میگه که وقتی که ما درک میکنیم که هر کسی کار قبیحی رو انجام بده این ممدوحه، پیش کار قبیح رو انجام بده مذمومه پیش مردم، و در نفس الامر و واقع امر، و کسی که کار خوب رو انجام بده این ممدوحه پیش مردم و نفس الامر و واقع امر، این رو خدا عالمه، خدا عالم است که فاعل حسن ممدوح است، خدا عالم است که فاعل قبیح مذموم است، و چون علم داره خدا به این واقعیات، خودش این کارو انجام نمیده. علم باری تعالی به این واقعیات و نفس الامریات باعث میشه کار قبیح رو انجام نده، باعث میشه که کار حسن رو انجام بده. پس احکام عقلیه برگشتش به درک ضرورت و مناسبت هاست، نه جعل تکلیف و وظیفه. خب ما از این بحث بنابر طریقه حکمای امامیه فارغ میشیم، ولی چون این بحث حسن و قبح که همین طریقه متکلمینه اختصاص به این بحث ما نداره و این در مسائل کلامی پایگاه معظمی داره، مسائل بزرگی مترتبه بر اینه در مسائل کلامی، از قبیل وجوب معرفت، وجوب معرفت باری تعالی که میگیم واجب است بر هر انسان عاقلی که راجب مسائل اعتقادی تأمل کنه، فکر بکنه و نمیتونه سرپیچی کنه و بی تفاوت باشه از مسائل اعتقادی، باید تفحص کنه، باید تأمل کنه، باید بررسی کنه. کسی که معتقد نیست ابتدای تکلیف به بودن خدا یا به نبودن خدا، این باید تحقیق کنه تا یا منجر بشه به اثبات مبدأ یا منجر بشه به انکار مبدأ. وظیفش این است که باید تحقیق کنه، باید بررسی کنه. این از کجا میگیم؟ میگیم شکر منعم واجب است، تضییع حقوق منعم قبیح است. این چی میگه به ما؟ این عقل به ما میگه. این همین قاعده حسن قبحه، قاعده حسن قبح عقلی است که اونجا ما رو وادار میکنه، الزام میکنه به اینکه باید تحقیق کنی، بررسی کنی. یا اگر یک شخص اومد ادعای نبوت کرد، ادعای امامت کرد، آیا ما میتوانیم پنبه تو گوشمون بذاریم و گوش نگیریم، بگیم ما تکلیفی نداریم، یا حاضر نمیشیم در مجلس او که ببینیم راست میگه یا دروغ میگه، بیانیه‌ای داره یا نداره؟ این چیه که ما را وادار میکنه؟ میگه باید گوش کنی ببینی چی میگه، حرفش شاهد داره یا شاهد نداره، پیامبر صادق یا پیامبر کاذبه. و اگر گوش نگیری، معناش اینه که شما تو ضرر میفتی و شاید راست بگه، و اگه راست بگه از پیش خدا برنامه آورده. شما اگه به این برنامه عمل نکنی، روز قیامت عقاب میشی و توی ضرر میفتی، و دفع ضرر محتمل به حکم عقل واجبه، و اگه انسان دفع نکنه مذموم اندل و غلا، و غلا مذمتش میکنن. این چیه که ما رو وادار میکنه به اینکه گوش بگیریم به حرف نبی، گوش بگیریم به حرف امام، امام معصوم، ببینیم درست میگه یا نه، چه جوریه؟ این همون قاعده عقلیه، این همون حسن قبح عقلی است که ما رو وادار میکنه به اینکه ما گوش بکنیم و تأمل بکنیم. همچنین در مسائل علم اصول هم این قاعده قاعده مهمی است. خیلی از مسائل در علوم علم اصول پایگاهش همین مسئله تحسین و تقبیح عقلی، مثل قبح عقاب بلا بیان. ما میگیم اگه شما شک کردید در تکلیف، نمیدونید تکلیفی دارید یا ندارید، میگیم آقا براءت عقلی جاری کن. یعنی چه براءت عقلی جاری کن؟ یعنی قبح عقاب بلا بیان شما دارید. عقل میگه اگه مولا تکلیف داره، باید از طریق عادی این تکلیف رو به شما رسونده باشه، و اگه از طریق عادی این تکلیف رو به شما نرسونده و حالا بخواد عقاب کنه، این قبیحه. چون قبیحه، پس حالا که به تکلیف نرسیدید، عقابی نیست، و تکلیفی نیست. براءت جاری کن، خیال راحت. این قبح قابل بیان پایگاهش همین قاعده حسن قبح عقلی است که ما در اینجا داریم. یا قاصرین، کسی که دیوانه است، خل سفیه، نمیتونه، رشدی نداره، میگیم اینها تکلیفی ندارن. کسی که نمیفهمه، به هیچ گونه رشد و چیزی نداره، در حد دیوانگی، این تکلیفی نداره. برای اینکه تکلیف قاصر قبیح و این کار قبیح صادر نمیشه از مبدأ متعال. لذا میگیم کسانی که قصور فکری دارن و اینها در حد جنونن و این نحوه هستن و تکلیف ندارن، به واسطه همین قاعده عقلی که ما داریم، این قبیحه. پس بنابراین ملاحظه میکنید و همینطور تکلیف مالایطاق و سایر این استفاده هایی که در علم کلام، در علم اصول از این قاعده میشه. پس قاعده تحسین و تقبیح عقلی که مدرک اهل کلام در اثبات عدل برای باری تعالی، این قاعده، ولی ما الان در اثبات عدل الهی نیازی به این قاعده نداریم، ولی چون این قاعده است، هم در علم کلام در جاهای دیگه به درد ما میخوره و هم در علم اصول به درد ما میخوره، لذا مناسبه که این قاعده رو ما مطرح کنیم، بیان کنیم این قاعده رو، که این قاعده چیه، و در بیانش هم بریم از دست اول از علماء بزرگ بین امامیه که بودن، که اونها به حرف اشعری ها آشنا بودن، ببینیم اینا مدعا چیه بین امامیه و بین اشعریه، چه مدعایی هست، اشعری ها چی میگن، امامیه چی میگن، و حرف امامیه تا کجاست، ادله اشعری ها چیه و ادله امامیه چیه. این رسیدگی بکنیم. لذا به این مناسبت در اینجا ما قاعده تحسین و تقبیح عقلی را به خواست خداوند مطرح میکنیم. حالا تاریخچه این قاعده ابتداءن، که این قاعده به حسب اونچه را که مرحوم علامه مظفر در این عبارتشون اشاره فرمودن، به دنبال همون عبارتهایی که قبلا خوندیم، ایشون این عبارتو دارن که غیر ان بعض المسلمین جوز علیه تعالی فعل القبیح تقدست اسماؤه. میفرمان خب ما گفتیم باید خدا عادل باشه، حکیم باشه، چیزی که هست عده‌ای از مسلمانان اینها تجویز کردن بر خدای متعال فعل قبیح را، تقدست اسماء او، حال اینکه خدای متعال اسماءش مقدس از این پیرایه ها و از این نسبت هاست. وقت فجوز ان یعاقب المطیعین، این عده از مسلمین گفتن جایزه خدا آدمای خوب رو عقاب کنه، مطیعین رو عقاب کند. و یدخل الجنة العاصین بل الکافرین، خدا میشه که عاصین رو به بهشت ببره و کفار رو به بهشت ببره. و جوز ان یکلف العباد فوق طاقتهم، و اینها تجویز کردن، گفتن میشه که خدا بندگانش رو فوق طاقتشون تکلیف کنه، از حدی که میتوانن بالاتر تکلیف بکنه. و ما لا یقدرون، و اونچرا که قدرت ندارن برش. و معذالک یعاقبهم، تکلیف کنه و اونها رو عقاب کنه بر هر که تکلیفی که قدرت ندارن، هم تکلیف کنه به مالا یوتاق و هم عقاب کنه که چرا این تکلیف مالا یوتاق رو نیاوردید. و جوز ان یصدر منه الظلم، تجویز کردن که از مبدع ظلم صادر بشه، ول جو ول کذب ول خدا، دروغ و تجاوز و خدعه و نیرنگ از مبدع صادر بشه. و ان یفعل الفعل بلا حکمه، و از اینکه کار رو بدون حکمت انجام بده، و غرض ولا مصلحه، بدون غرض بدون مصلحت و فائده، به حجت انه لا یسأل اما یفعل و هم یسألون. تمسک کردن به این آیه شریفه و گفتن که خدا مورد سوال قرار نمیگیره، این مردم هم که مورد سوال قرار میگیره، پس هر کدوم از این کارا رو خدا انجام بده انجام داده. حالا در این عبارت ملاحظه میکنید ایشون نسبت داده به عده از مسلمین که اینها تجویز کردن این افعال را که عقل ما میگه قبیحه و اینها از حکیم صادر نمیشه، اینها تجویز کردن در حق مبدأ متعال. حالا این افراد کیا هستن؟ این افراد همون اشاعره هستن. اشاعره اینها اون جمعیتی هستن که از علی ابن اسماعیل اشعری پیروی کردن. علی ابن اسماعیل اشعری که ایشون در حوالی سال 324 الی 30 فوت کرده و قبلن شاگرد ابو علی جبائی معتزلی بوده و بر به خاطر یه سلسله از مسائل کلامی که بین شاگرد و استاد اختلاف شده، اینا از همدیگه اعتزال کردن. معتزله کنار رفتن، اشعریام الهده رفتن و اشعری ها عقائدی پیدا کردن در مسائل کلامی که این عقاید خیلیش خرافه است و نسبتاً بین عامه معتزلی ها به ما نزدیکتر هستند از اشعری ها و اشعری ها دورتر از معتزله هستند نسبت به ما. اشعری ها قائل به جبر مثلا و اشعری ها قائل هستند که حسن قبح ما نداریم و لوازمش رو هم قائل هستن. حالا این که میگن ما حسن قبح نداریم، معنای این که این نسبت ها رو مرحوم مصنف به اینها داده یعنی چنه؟ واقعا میگن خدا ظالمه؟ واقعا میگن خدا حکیم نیست؟ چی میگن اینا؟ ولی اینکه آیات قرآن، در قرآن این هم ما داریم که خدا حکیم، در قرآن هم داریم که خدا لا یظلم، خدا ظلم نمی کنن. پس اینا قرآن چیکار میکنن؟ اگر بخوام بگن خدا ظالمه با قرآن چیکار میکنن؟ قرآن که میگه ظالم نیست. اگه بخوام بگن خدا حکیم نیست با قرآن چیکار میکنن؟ که میگه قرآن میفرماید خدا حکیمه. این جوابش اینه. اینا میگن ما حسن قبح عقلی که نداریم، پس هر کاری رو که خدا بکنه همون حکمته، هر کاری که خدا بکنه همون عدالته، چون ما حسن قبح عقلی نداریم. میگید تکلیف ما لایطاق، میگه اگه خدا بکنه همون عدالته، چون ما عقلمون تقبیح نمیکنه، ما قبول نداریم حسن قبحو. که شما میگید عقل تقبیح میکنه، ما این تقبیحو قبول نداریم. شما میگید اوساط رو خدا بخواد ببره تو بهشت و مطیعین رو خدا بخواد ببره تو جهنم، این قبیحه. میگه ما این قبیح نمیدونیم. اگه خدا این کارو بکنه عین عدالت، اگه خدا این کارو بکنه عین حکمت. پس این رو باید اینجوری تصویر کرد، قبول ندارن ظلم باشه، قبول ندارن حکمت باشه. پس این که مصنف نسبت داد به اونها که اینها خدا رو میگن جور میکنه، ظلم میکنه، این به معنای مفهوم اولی کلمه نیست، این به معنای حمل شایع سنائی است. یعنی چیزی رو نسبت به خدا میدن که مصداق ظلم است پیش ما، چیزی رو نسبت به خدا میدن که مصداق جور است پیش ما، اما اونا مفهوم ظلم رو نسبت به خدا نمیدن، مفهوم جور رو نسبت به خدا نمیدن. چرا؟ برای اینکه میگن هر کاری خدا بکنه لا یسأل، سوال نمیشه، همون حکمت و همون محض عدالته، اینجور میگن. ولی ما میگیم چون ما حسن و قبح عقلی قائلیم، شما تکلیف مالا و تا که نسبت به خدا میدید دارید ظلم نسبت به خدا میدید، مصداق ظلم دارید نسبت میدید، مصداق جور رو دارید نسبت میدید، این نسبت به این مطلب. خب حالا این از همون قرن سوم به این طرف، از 300 خورده ای به این طرف شد مسئله، این مسئله حسن قبح عقلی شد مسئله بین المسلمین. در یک طرف معتزلی ها و امامیه قرار گرفتن و در یک طرف اشعری ها اتباع همین علی ابن اسماعیل اشعری اتباع این قرار گرفتن. اینها قائل شدن به حسن قبح عقلی امامیه و معتزله، و اشعری ها انکار کردن حسن قبح عقلی را، در مقابل هم قرار داد. و این باعث شد که معتزله و امامیه اینا موصوف شدن به عدلیه، جامعه عدلیه نام گرفتن در مقابل اشاعره. اینا به خاطر قائل شدن به قاعده حسن قبح عقلی، خب طبعا بعد اثبات عدل کنن برای مبدا، اینا شدن عدلیه. و اینم که میبینید در مباحث کلامی آمدن عدل را یکی از ارکان دوم اصول دین قرار دادن، و حال این که عدل بنا شد که وصف فعل باری و یکی از صفات فعلیه باری تعالی است، این جایی نبود که براش یک رکن دویمی باز بشه در اصول عقاید، ولی این به خاطر اهمیت این مسئله و نوزج گرفتن اختلاف بین مسلمین در این مسئله است که اومدن اینو جزو رکن دویم اصول دین قرار دادن. ولعدل یکی از صفات فعلیه باری تعالی است. در ما میگیم اصول دین یکیش توحید است، در توحید هم اثبات مبدا خوابیده و هم اثبات صفات مبدا، یکیش هم عدل مبداه، اونم صفات فعلیه مبدا. دیگه جایی نداشت که بگیم دوم عدل. این دوم عدل که میگیم به خاطر اهمیت این مسئله است که بین مسلمین خیلی رد و بدل شد و شد مسئله روز، اونم قرنها بدین منوال طول کشید و ادامه پیدا کرد. خب این از نظر تاریخچه این مسئله. و اما از نظر کلمات اکابر علما، ما در اینجا انتخاب میکنیم یک کلمه از شیخ مفید رضوان الله علیه، 404 بودن، متوفای 413 هستند و قریب العهدن به همین اشاعره و معتزلیها و مقالات اونا. کتابی هم دارن به نام اوائل المقالات، کتاب خوبی است برای همین شناخت فرقه هایی که در اون زمان بوده، این کتاب خوبی است، بیان میکنن مرادات اونها و اعتقادات اونها. حالا ایشون معتقد امامیه رو بیان میکنه و معتقد معتزلی ها رو بیان میکنه، در مقابل معتقدات اون کسانی که اشعری بودن و در مقابل قرار گرفتن اعتقادات اونها رو هم بیان میکنه. عبارت ایشون که من از همون اوائل المقالات نقل کردم اینه که ایشون فرموده اقول ان الله عز وجل عدل کریم، خدا عدل است و گرامی است، بزرگ است. خلق الخلق لعبادته، خدا همه رو برای عبادتش آفریده. اینجور نیست که بعضی رو برای عبادت آفریده باشه، بعضی رو برای مثلا اسیان و تمرد و این چیزا آفریده باشه. و امرهم به طاعته، همه رو به طور یه نواخت امر به طاعت کرده. و نهاهم عن معصیته، همه رو از معصیت من فرموده و نه کرده. و امهم به هدایته، هدایت چه برای همه قرار داده. و بدعهم به نعم، خدا ابتدا کرده خودش با اینکه استحقاقی کسی نداشته راجب افضال و نعمتهای الهی، خودش ابتدا کرده به نعمت ما رو موجود کرده و این کمالات وجود به ما داده و راه کمال رو هم برای ما مشخص کرده. و تفضل علیهم بالاحسان، لم یکلف احدا الا دون الطاقه، خدا احدی رو تکلیف نفرموده الا مادون طاقه. تکلیفات الهی ما لا یطاق نیست. ولم یعمره الا بما جعل علیه الاستطاعه، امر نکرده به کسی الا به اونی که استطاعتشو داده، قدرتشو داده. لا عبس فی صنعه، در صنع الهی، خلقت الهی عبس و بیهوده دیده نمیشه. ولا تفاوت فی خلقه، تفاوتی در خلق الهی نیست. هیچ موجودی در عالم اینجوری نیست که بگیم اینجا خلقت ضعیفه، اونجا خلقت قویه. یعنی اینجا یک نقصانی عارضه خلقت شده، نه، هر موجودی اون حد کمالشو گرفته، در حدی که میتونسته به کمال برسه رسیده. لذا تفاوتی ما در خلقت نمیدیم که جا وهم داشته باشه خلقت، اینجور نیست. همه جا متقنه و همه جا اتقان داره و از حکمت و مصلحت برخوردار. ولا قبیح فی فعله، قبیحی در فعل باری تعالی نیست. جل ان مشارکت عبادهی فی الافعال، خدا جلیلتر و جلالت داره از اینکه شریک بندگان باشه در مشارک، شریک بندگان میشه در افعال، کاری که انجام میدن بگیم خدا انجام میده، یعنی جبر، اشاره است به جبر که خدا جبر نکرده کسی رو، همه با اختیار خودشون فعل رو انجام میدن. و تعالی عن اضطرارهم الی الاعمال، خدا بالاتر از این مضطر کنه به عمل، مجبور کنه به عمل. لا یعذب احدا الا علی ذنب فعله، کسی رو خدا عذاب نمی کنه مگر بر گناهی که اون فرد مرتکب شده. ولا یلوم ابدا الا علی قبیح صنعه، و ملامت نمی کنه کسی رو مگر بر همون کار قبیحی که اون فرد انجام داده. بعد فرمودن لا یظلم مثقال ذره، یک ذره خدا ظلم نمی کنه. فَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اگه یه ذره حسنه باشه خدا او رو مضاعف میکنه و از پیش خودش اجر و پاداش بزرگی عنایت میکنه. وقت میفرمان در ذیل این معتقدات میفرمان وَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ جُمْهُورُ أَهْلِ الْإِمَامَةِ، این قول قول امامیه است و اکثریت امامیه این مقاله رو دارن و این اعتقاد رو دارن. و به این تواترت الاثار عن آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، و آثار شرعی یعنی اخبار متواتر در این زمینه که همه همین مطلب رو تأیید میکنه و امامیه بر اساس این اخبار و ادله عقلیه اینجور اعتقاد پیدا کردن. و الیه یذهب المعتزله به عصرها، میفهمن امامیه مقاله رو داشتن، معتزلی هم تبعیت از امامیه کردن، به عکس بعضی از نوشته های عصری ما که میخوام بگن امامیه تبعیت از معتزله کردن. ایشون به عکس میگه، میگه امامیه بر اساس این ادله عقلیه، بر اساس این اخبار متواتره، اینها عقیده شون اینه و معتزلی ها هم به سراغ این عقیده آمدند، عقیده امامیه آمدند. و الیه یذهب المعتزله به اسرا الا زرارا منا، مگه زرار و اتباع زرار، و هو قول کثیر من المرجئه و جماعت من الزیدیه و المحکمه و نفر من اصحاب الحدیث. بعد فرمودن که مخالف کیه؟ فرمودن مخالف جمهور عامه. معلوم میشه که اشعری ها اکثریت رو در اون زمان داشتن. حالا در زمان ما الان من نمیدونم که اشعری ها اکثریت رو دارن یا ندارن، در اون زمان اینجور استفاده میشه که اشاعره اکثریت رو داشتن. و خالف فیه جمهور العامه، جمهور عامه مخالفت کردن. و بقایا ممن عددناه و بقیه از این تیپ هایی که ما شمردیم. اینا چی میگن؟ حالا مخالفین چه عقیده‌ای دارن؟ این عقیده ما، عقیده مخالفین در برابر ما، اونا اینجور عقیده دارن. گفتن و زعمو ان الله تعالی خلق اکثر خلقه لمعصیته. اینها اینجور پنداشتن که خدای متعال اکثر مخلوقاتش رو برای نافرمانی آفریده. و زعمو ان الله تعالی خلق اکثر خلقه لمعصیته و خص بعض عباده به عبادته، در بین مخلوقات عده‌ایشون رو برای عبادت اختصاص داده. بعد ولم یعمهم بنعمته، نعمتشو شامل حال همه نکرده. و کلف اکثرهم ما لا یطیقون من طاعته، اکثر بندگان رو مکلف کرده به اون چرا که طاقت ندارن. و خلق افعال جمیع بریته، و خداست که افعال رو ایجاد میکنه، اونه که مجبور میکنه افراد رو به صدور افعال، افراد اختیاری ندارن، به خواست خدا این جبرن محقق میشه این افعال. و خلق افعال جمیع بریته و عذب الاساد الا ما فعله فیه من معصیته، و ما اساد و کسانی که نافرمانی میکنن عذاب میکنه به خاطر چی؟ به خاطر اون کاری که خودش کرده، اون فعلی رو که در اساد خودش به وجود آورده، اساد رو عذاب میکنه. میفرماید به این که و عذب الاساد الا ما فعله فیهم من معصیته و امر به ما لم یرد، امر میکنه به نماز، امر میکنه به حج، اما خودش نمیخواد انجام بدن، امر میکنه و نمیخواد انجام بدن. و امر به ما لم یرد و نهى عما اراد، و نهی میکنه از اون چی که اراده کرده، میخواد اینها معصیت کنن و از معصیت هم نهی میکنه، نهی میکنه ولی خودش میخواد معصیت کنن جبران و اینا معصیت میکنن. و نهى عما اراد و قضا به ظلم العباد، خدا حکم میکنه به ظلم عباد. و احب الفساد، و فساد رو دوست داره. و کره من اکثر عباده الرشاد، و رشد پیدا کردن و اهتدا به راه راست پیدا کردن رو از اکثر بندگانش کراهت داره، نمیخواد چنین چیز رو. بعد مرحوم شیخ مفید در پایان عبارت فرموده تعالی اما یقول الظالمون علوا کبیرا، خدا بالاتر از اون چیزیست که این ظالمین دارن به خدا میگن، اینا ظالمن در حق خدای متعال و خدا بالاتر از این هاست. این حالا مقاله امامیه، اینم مقاله این اشاعره، تا بعد خصوصیات دیگه امامی قائله و ادله که اونا دارن و ادله که ما دارن ما داریم بیان کنیم ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و آله.